بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على عترته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. به عنوان تطمیم نسبت به سومین دوره از مقطع زندگی حضرت امام حسین علیه السلام، دو تا مطلب رو بیان بکنم که یکیش پاسخی است به سوالی که طیفی از دوستان از من پرسیدند و لازم شد که من جواب بدم، و یکی هم تکلیف این مطلب رو مشخص بکنیم. خب ما دیروز بیان کردیم، در جلسه گذشته بیان کردیم که وجود ناظرین حضرت امیرالمومنین عثمان رو نکشتند و عثمان نه به اشاره حضرت کشته شد و نه جلوگیری از این مطلب شد. این فرمایش، این مطلبی رو که من گفتم، فرمایش خود حضرت امیرالمومنین در نهج البلاغه است. حضرت فرمودند ما احببت قتله ولا کرهته، من نه مردنش رو دوست داشتم نه از کشته شدنش ناراحت شدم. ولا امر تو بهی ولا نهی تو عنه، نه کسی رو مأمور به این کار کردم و نه کسی را جلو گذاشتم که جلو این مطلب رو بگیره. که علم یکون شیئا مذکورا، اصلا اون در فضای ذهن علی ابن ابی طالب جایی رو اشغال نکرده تا علی علیه السلام بخواهد نفیاً و اثباتاً نسبت به او مطلبی داشته باشد. حضرت رسماً می‌فرماید زندگی و مرگ عثمان برای من بی‌تفاوته، من کاریش ندارم. خب کی کش این شخص رو؟ ابن ابوالحدید، معتزلی مسلک یعنی اهل سنت، یک کتابی داره شرح نهج البلاغه 20 جلد. ابن ابوالحدید خودش رو مدیون شیعه میداند، اما از آدمای نمیدونم چی آدم باید بگه. گاهی اوقات آدم مثلا این ارمنی‌ها رو میبینه که میان در خونه امام حسین، میگن ما حاجت گرفتیم و این حرفا، بعد خودم میگم خب تو که حاجت گرفتی پس چرا شیعه نشدی؟ به تو که چشوندن پس تو چرا درست نشدی؟ اینو من نمیتونم توضیح و توجیه براش در بیارم هیچ. حالا ماها شاید خیلی همون ارادتمون قلبی چیزی به همون نشون ندادن، این ارادت قلبی رو امام حسین خیلی میخره، اما به تو که نشون دادم با هر کدوم تو که مصاحبه میکنم میگید ما خیلی از عباس علی گرفتیم. خب چرا نیومدی تو مرام عباس علی؟ این خیلی نامردیه. حالا این آقای ابن ابوالحدید هم همین طایفه است، محبت شیعه علی رو چشیده، دستور اعدام میدن، جناب خواجه نصیرالدین طوسی جلوی اعدام رو میگیره، شخصیت علمی اهل تصنن رو آزاد میکنه، اون هم با خودش قرار میذاره که مهمترین کتاب شیعه رو شرح بزنه که حبیب نهج البلاغه است. شرحش هم اتفاقا از نظر تاریخی و وقایع تاریخی بسیار مستنده، حرفای خوبی داره. هیچ کتابی غیر از قرآن مطلق نیست، بقیه کتابا رو حتی مثلا فرض کنید روایاتی که به اهل بیت سلام الله علیه اجمعین منسوب است، آدم باید ببینه این سندش درسته، این محتواش درسته شده، اما قرآن فقط. او خواسته یه خدمتی به شیعه، حالا چون شیعه نشده نمیدونم، اما از نظر تاریخی حرفای خیلی خوبی داره. یه خطبه آقا امیرالمومنین دارن راجع به پایان یک واقعه، کالا بعدن اسمش خواهم برد، برای زنان یک سخنرانی بکنن و اونجا تو اون خطبه ابن عبدالحدید این واقعه رو نقل بکنه. دیگه خودش هم سنیه دیگه، حالا برس و خودشون میگن دیگه. اون اینو میگه، میگه در تمام دوران حکومت عثمان یکی از کسانی که خیلی مخالف با عثمان بود همین خانم بود، خیلی مخالف و عجوبه سیاست هم بود. یعنی اگر الان زنده بود به تنهایی همه عالم رو اداره میکرد، آدم سیاس. ببینید 1400 سال پیش شکار کرده برای که مردم رو ترغیب بکنه به کشتن عثمان. به سردر خونش پیرن پیغمبر آویزون کرده، در خونه هم باز کرده، مردم میرن دیدنش، بالاخره کسیه. بعد مردم گروه گروه میرن دیدنش، گروه های سیاسی رو هم بیپذیره، همه رو، صلح کله با همه، رفیق، رفیق سیاسی البته، همه رو میپذیره. بعد این عبارت از او معروف ابن عبدالحدید نقل کرده، میگه به این که این لباس پیغمبر هنوز کهنه نشده، اما عثمان سنت پیغمبر رو کهنه کرد. اقتلوا نعسل قتل الله نعسل، بکشید این نعسل رو. تشبیه میکرده عثمان رو به یه یهودی، نعسل یعنی ریش بلند، عثمان هم ظاهرا ریش بلند بوده. خب این رو تشبیه میکرده به اون مرد یهودی، بگفته که مثلا اون رو بکشید و خدا اون رو بکشه، اون نفنش میکرد. تا بلوای آشوب نسبت به این که بکشیم عثمان رو نکشیم عثمان رو اتفاق میفته، بالاخره این با گروه های سیاسی ارتباط داره، میگن میخوام همچی کاری بکنیم. ابن عبدالحدید میگه برای این که کار رو چار میخه بکنه، مدینه رو ترک بکنه به طرف مکه. شم سیاسی او بر این اساس بوده که اگر عثمان کشته شد، مردم حتما به عنوان نفر بعدی، به عنوان خلیفه چهارم، با طلحه ابن عبیدالله که معروف است به طلحه الخیر، با او بیعت خواهند کرد. ترک میکنه مدینه رو تو بلوا، هنوز کشته نشده، میره به طرف مکه برای انجام اعمال عمره. اونجا خبر قتل عثمان بهش میرسه، مردم رو ترغیب میکنه برای بیعت با طلحه. بعد وقتی برمیگرده توی منطقه شراف بهش خبر میدن که عثمان کشته شد. سوال میکنه با کی بیعت کردن؟ گفت با علی ابن ابی طالب. اینجا کسی که تا به حال مردم رو ترغیب میکرد به کشتن کی؟ آقا عثمان. وقتی با علی ابن ابی طالب بیعت شد، خطش رو عوض کرد، که این تعویض خط رو حالا تا آخرش ادامه خواهم داد. بنابراین یکی از کسانی که به استناد خود اهل تسنن مردم رو ترغیب میکرده به کشتن خلیفه سوم اهل تسنن، همین خانم. این رو عنوان تطمیم گفتم. بعدها هم راجع به این توی تاریخ زیاد صحبت خواهیم کرد، البته من فکر می‌کنم تا آخر دهه بتونم اینو دیگه کاری داشته باشم، اما این رو گفتم که ببینید تو تاریخ کیو گفتن کشته شده، اما چجوری اینا از زیرش سر خوردن و سر سیاسی و وقت انداختن گردن کی؟ که امیر علیه‌السلام ما نه از مردنش نفعی میبرم نه زنده بودنش ضرر میکنم، از کاری بین بابا ندارم. تصریح امیرالمومنینه، جایی که یه نفر یه چیزی رو تصریح بکنه هیچ سندی در مقابلش تاب ایستادن نداره، مگه دسیسه باشه، که دسیسه هست معاویه درست بکنه دسیسه. حالا یک دومین نکته ای که من عرض بخوام بکنم مربوط میشه به دوره گذشته، یعنی مقطع سوم، یه که من به آقایون عرض کردم، حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام و دو فرزند بزرگوارش هرگز به خلفا کمک نکردن، هرگز. چهار پنج دلیل قرص و محکم هم آوردم. برخی رفقا مسئله شده بود که خواهی کمک نکردن، پس این مثلا کلماتی که برخی از خلیفه دوم اهل تسنن نقل میکنن که لولا عمر لهلک العمر، لولا علی لهلک العمر، این چیه در مشورت ها؟ ببینید آقا جون، او کمکی که مد نظر ماست اینه، امیرالمومنین امام حسن امام حسین به هیچ وجه کمک نکردن این حکومت سر کار بیاد، این حکومت استقرار پیدا بکنه، این حکومت تایید بشه. حرکتی نکردن که این سه تا عمل اتفاق بیفته، درست شد؟ به حکومت کاری نداشتن، اما گاهی اوقات مشورت میدادن، گاهی اوقات اگر خودشونو میکشتن کنار آیه قرآن غلط تفسیر میشد. برای جلوگیری از انحراف در تفسیر قرآن، برای جلوگیری از انحراف در اجراء حدود، یعنی انحراف در دین پیش نیاد، وجود ناظرین از امیرالمومنین مکرر به این سه نفر کمک کرده. خودشون میگن در 10 سال حکومت علی ابن در 10 سال حکومت خلیفه دوم، خلیفه دوم 70 بار گفته که لولا علیون لهلک عمر، اگر علی نبود عمر هلاک میشد. اولا امیر کمکشون کرده، متا کمکشون به چه معنا؟ اون جایی که جلوگیری از انحراف دین بشه، نه اینکه تایید حکومت بشه. او وقت این 70 بار در طول 10 سال نبوده، روزی 70 بار بوده. اونا زرنگن با این حرفایی که دارن مطرح میکنن. میگه تو 10 سال 70 بار احتیاج به علی بوده، غلط کردید. فارسی میگم، کی گفت این همچین حرفی رو؟ او رهاتون کرده بود. شما یعنی واقعا 70 جا قرآن رو نفهمیدید؟ یعنی همه مشکلتون در نفهمیدن 70 جای قرآنه؟ ما اگر بخوایم شروع کنیم که شماها کجاها رو فهمیدین کجاها رو نفهمیدین، که مثنوی 70 من، شما اولش نفهمیدید اون آقایی که پیغمبر کیه، گفتی ده هازر رجل انه لیهجر، این کار کل قرآنه. شما نفهمیدید اون آقایی که پیغمبرتون بود کی بود، وقتی خبر ارتحال پیغمبر بیان شد دومی آشوبی داد، نه پیغمبر نمی میره، پیغمبر نخواهد. من گفتم بیشین بابا، نفر اول درش گفت آیه میگه انک میتون و انهم میتون، رسول ما تو میبینی، مردم ما میبینن، تو که اصلا نمیدونی کدوم آیه تو قرآن هست کدومش دی. 70 بار به علی کمک، علی بهتون کمک کرد، روزی 70 بار. متا کمک چه کمکیه؟ انحراف دین رو جلوشو میگیره، نه اینکه تایید اونها بشه، تحکیم مبانی اونها بشه، به هیچ وجه کار نمیکنه. و آیه شریفه سوره مبارکه قصص آیه چنده؟ 17. فلن اکون ظهیرا، شما بگو، لل مجرمین. مگه علی میتونه آیه قرآن رو عمل نکنه؟ امکان نداره. بنابراین این هم خدمت آیه. خب در سال 35 با هلاکت عثمان وارد 4مین مقطع عمر حضرت وجود ناظرین است ابا عبدالله الحسین میشیم. امین حضرت حسین در کنار خلافت برحق پدر بزرگوارش، این مدت بر اساس تاریخ 4 سال خورده ای طول کشیده، بین سالهای 35 تا 40، نیمه دوم 35 تا نیمه اول 44 سال خورده ای. اولا علی ابن ابی طالب چجوری سر کار آمدن؟ بیعت با علی به چه شکلی شد؟ حضرت بعد از مرگ عثمان رغبتی در حکومت کردن به مردم نداشتن. آقایان اشکال نکنه اگه حکومت حقش بود پس چرا رغبت نداشت؟ در اون مقطع دیگه رغبت نداشت، به دلیلی که در اون مقطع نهالی رو که پیغمبر کاشته بود اینا تبدیلش کرده بودن به یک درخت بی ثمر. او وقت این درخت بی ثمر رو دادن دست علی ابن ابی طالب، بیان ازش میوه در بیار. خب در نمیاد، به هیچ وجهش در نمیاد، چون شما یک کاری با این امت اسلامی کردید که 4 سال خورده حکومت علی ابن ابی طالب به 3 بهانه واهی 3 تا جنگ برای علی درست کردید. اینو شما درست کردید، چون مردم رو تربیت قرآنی نکردید. علی میفهمه من چیکار میتونم با این مردم بکنم، چیکار میتونم با این مردم بکنم. به همین دلیل هیچ رغبتی نداشت. اما در نهج البلاغه بعد از مرگ عثمان مردم میرن خدمت علی ابن ابی طالب. ببینید اونها حضرت میفرماد چجور شد که من پذیرفتم. فما را ان الا، هیچ چیز بعد از مرگ عثمان من نگران نکرد. نگرانی من ببینید چی بوده، تعابیر چقدر ظریفه، تعابیر. یعنی اگه ما بخواستیم نهج البلاغه بگیم، این قطعه خطبه، من یه خطبه نهج البلاغه گفتم، یه خطبه رو که ما گفتیم مثلا یه چیز 120 جلسه یه ساعت رو من راجبش صحبت کردم، یه بخواستم بگم این شاید 3-4 جلسه طول داشت. اما ببین چقدر زیبا بیان کن. فما راعنی، هیچ چیز بعد از مرگ عثمان من ناراحت نکرد، نگران نکرد. الا و ناس که عرف زبع، مگر اینکه مرد که عرف زبع الیه، مگر اینکه مردم مثل یال کفتار پیوسته به سوی من حمله ور شدن. چرا بی کفتار؟ کفتار کی حمله میکنه؟ در ایام خوشسالی حمله میکنه. امیر داره میگه ایام خوشسالیه، یعنی مردم هیچی ندارن، نه هیچ مالی، از نظر مالی خیلی وضعش خوبه. یه نفر که همون آقای طلحت الخیره، همون آقا وقتی مرد، طلایی رو که بخواستن به ورثش تقسیم کنن با تبر تقسیم میکردن. 1000 کنیز داشت همون آقا، پس اصلا مالی بسش خوبه، چون فتوحات زیاد داشتن. اما امیر بگه اینا تشنه بودن، هیچی نداشتن. بعد میخواد برای تشنگی چیکار بکنه، چیز تر بکنه. که عرف زبع، یال زبع، یال کفتار بیشترین یال رو پشت بدنش داره. بعد کفتار، حمله کفتار در خوشسالیه، خوشسالی معرفت، خوشسالی دین. الی ینسالون علی من کل جانبین، از هر طرف گروه گروه ینسالون، گروه گروه مثل طایفه زنبورا طرف من می اومدن. تا چه اتفاقی افتاد؟ حتی لقد وطع الحسنان، امام حسن 32 ساله، امام حسین 31 ساله زیر دست و پا رفتن، اینقدر اینا حمله کردن. و شق اتفای، عبای من پاره پاره شد. این حجمه، خب بی انصافا تو قدیر پاشوان میستادید اینجوری تیک پاره نمی کردید. شما که اکثرتون تو قدیر بودید. و شق اتفای مجتمعین حولی، در گرداگرد من جمع بودن. چقدر زیبا، کربی زتل قنم، مثل گله گوسفند که از گرگ فرار میکنه دور چوپانشون قرار میگیره. کربی زتل قدم، اینا اینجوری به من التماس میکردن حکومت رو قبول کن. چقدر زیبا، یعنی از ته وجودش میگن آقا قبول کن، حضرت عباسی قبول کن، حضرت عباسی قبول کن، چون اون 3 نفر گند زدن خراب کرد تو کار درست کن. نه همون مردم مدینه هستن که دیختن در خونه. هیچیشون معلوم نیست. موجودات عجیب غریبی هستن. حالا حاکم شدن. بیعت کردن، آمدن مسجد. منبر پیغمبر نشستن. امام حسن سمت راست، امام حسین سمت چپ. محور حکومت علی ابن ابی طالب سه تا مطلبه. رو کردن به امام حسن. حسن جان، برای این مردم صحبت بکن، چقدر عالی داره آینده رو پیش بینی میکنه. تا بعد از من این مردم تو رو فراموش نکنن، نگن هیچی نمیدونه. صحبت کن در دوران حکومت من، صحبت کن. یه حدیث کن. حالا این خود این صحبت کردنه خیلی زیباست. حضرت حسن به امیر عرض کردن آقا جان، من چجوری صحبت بکنم در حالی که تو منو میبینی و تو صدای من رو میشنوی، من در مقابل تو نمیتوانم صحبت کنم. حضرت فرمود عزیزم، تو صحبت کن، من خودم رو از تو مخفی میکنم که تو راحت بتونی صحبت بکنی. این ارتباط قلبی همونی بود که دیروز میگفتن که علی ابن ابی طالب در مقابل بچه هاش تندی کرد که چرا این کار نکنی. میگه من جرات نمیکنم در مقابل شما حرف بزنم. میبینی من تاریخو چجوری برات آوردم؟ مدت شما دیگه باید نتیجه ها رو بگیری. حواس جمع باشی که ما دقیق اعراض اون مطلب بیان میکنیم. به هر صورت حضرت برخواستن در کنار منبر جد امیرالمومنین و منبر جد بزرگوارشون حمد و ثنای الهی رو بلیغن بیان کرده. من بخوام و حمد رو بگم. محور اول، ایها الناس سمعت و جدی رسول الله، مردم شنیدم از جدم رسول خدا، یقول که فرمود انا مدینه العلم و علیون بابها و هل تدخل المدینه الا من بابها. من شهر علمم، علی راه اون شهره. میشه آدم وارد یه شهر از بیراه بشه؟ مبنای اول حکومت علی ابن ابی طالب علمه. مبنای دوم، رو کردن به وجود نازنین حضرت حسین. حسین جان شما برا مردم صحبت بکنید. باز امام حسین هم همین مطلب رو عرض کرد خدمت پدر. آقا جان شما ما رو نگاه میکنید، ما نمیتونیم حرف بزنیم. فرمود عزیزم خودم رو قایم میکنم، شما حرفتو بزن. ببینید چقدر ارادت به پدر وجود داره. بعد به امام فرمود که عزیز دلم، کلامی رو که میگی به تبعیت از کلام حسن باشه، حرف مستقل نزن، دنباله حرف حسن رو بزن. یعنی محور دوم حکومت من رو بگو. منشور حکومت امیرالمومنین، منشور اولش چی بود؟ علم. منشور دومش چی بود؟ منشور دومش اینه: وجود نازنین حضرت ابا عبدالله بلند شدن. معاشر الناس سمعت رسول الله، ای مردم شنیدم رسول خدا فرمود. و هوا یقول، و ایشان می گفتن ان علیان هو مدینت هدا، علی شهر هدایت، معدن هدایت، منبع هدایت. فمن دخلها نجا، اگر کسی به علی متصل شد، وارد شهر علی شد، نجات پیدا میکنه. و من تخلف عنها هلک، و هر کسی از علی دوری گزید هلاک خواهد شد. هلاک خواهد شد. محور دوم حکومت علی ابن ابی طالب هدایته. علم و چی آقا؟ هدایت. ما از آقایون اهل تسنن سوال میکنیم، شما هم انصاف داشته باشید. به جایی که جوک برا هم بلوتوس کنید، این سوال ما رو بلوتوس کنیم. سوال کنید آجون، آیا آقای ما امیرالمومنین 4 سال بهش فرصت دادن یک جنبه علم او شد نهج البلاغه؟ 11,000 کلمه از امیرالمومنین در قرر جمع شده. شما 100 تا کلمه از دوستانتون بیارید. نه 10 تا بیارید. بیارید. اگه دارید بیارید. خب ما بفهمیم چی شد. ما بفهمیم شما 25 سال 3 نفر رو به چه چیزی علمشون، عدلشون، تقواشون. ده تو کلمه بیارید بگید آقا این رفیق دومی ما گفته، اینم اولی گفته، اینم سفر دهت سآله. فکر کردید که ما بلد نیستیم سوال کنیم؟ ما خیلی سوالایی میکنیم که شما تا آخر عمر ندارید جواب بدید. یک کتاب ما رو که آقا امیرالمومنین نهج البلاغه شو مرحوم سید رضی جمع آوری کرده، علما خودتون شرح کردن. یه چیز بیارید که قابل باشه ما هم بگیم بله اینا بودن. پس دو تا محور علم، در پی علم چه ها؟ اونایی که گفتن علی ابن ابی طالب چجوری بخواست حکومت بکنه، حکومت بر اساس علم و هدایت، نه بر اساس شمشیر و کشورگشایی. رو از این جهت عرض کردم داره محور حکومت شد. روز اول داره میگی بخوام چیکار کنم. او وقت این علم و این هدایتی که از امام حسن و امام حسین روایت شد از رسول اکرم نقل کردن، حالا ببینید آقا این دو بزرگوار کلام رو گفتن، ببینید راجب این دو بزرگوار چی میفرمان. خیلی عالیه. حالا امیرالمومنین محور سوم حکومتش داره بیان میکنه. معاشر الناس، معاشر الناس اشهدوا انهما فرخا رسول الله. مردم گواهی میدم این دوتا جوجه های پیغمبرن و ودیعت و حلتی استودعنیها، و اون امانتی هستن که رسول خدا پیش ما اینا رو به ودیعه گذاشته. و انا استود اقموها، من هم این دوتا رو بعد از خودم به ودیعه پیش شما میذارم. معاشر الناس و رسول الله سائلکم عنهما، از این دوتا در قیامت، راجبی دوتا در قیامت از شما ها سوال میکنه چیکار کردید با علی، با حسن، با حسین، با این دوتا چیکار کردید. امیر احسان افران تمام عشق امیر المومنین به این دو فرزند. سه محور عشق ورزیدن به امام حسن و امام حسین، علم و هدایت، این حکومت علی ابن ابی طالب. اما اون سه نفر بلایی سر جامعه اسلامی آوردن که در طول 4 سال خورده ای حکومت علی ابن ابی طالب 3 جنگ اساسی بر علی ابن ابی طالب تحمیل شد. 3 جنگ اساسی. ولی به حضرت عباس هر جنگی به دلیل واهی، دلیل واهی. امام خودش فرمود من هیچ رغبتی در پذیرش حکومت شما ندارم، اما لولا حضور الحاضر، اگر شما مردم با این ازدحام نمی آمدید 4 شرط دیگه هم بیان بکنه، قبول کردم، حکومتتون رو قبول کردم. بعد بیفرماید به این که فلما نهست و بلعمره، اما وقتی که امر خلافتتون رو قبول کردم، نکست طائفتون، یه عده‌ای پیمان شکنی کردن، و مرقت اخرى، یه عده از دین خارج شدن، و قصتن آخرون، یه عده راه ظلم پیش گرفتن، شدن ناکسین و مارقین و قاستین. ناکسین جملیان، مارقین نهروان، و قاستین شامیان، یعنی جنگ صفین. 3 جنگ اساسی. بهانه این 3 جنگ رو ببین چیه. در تمام تاریخ بگردید یک دلیل برای مخالفت عایشه با علی ابن ابی طالب پیدا نمی کنید. یک دلیل اساسی، حتی خود التسانون نقل کردن که بابا امیرالمومنین چیکار کرده با تو، الا یک جمله، الا یک چیز، حسادت. هیچ کاریش هم نمیشه کرد. حسود. این حسادت از کجا میگی؟ از دو جا بهتون میگم. جای اول باز ابن عبدالحدید نقل کنه. ابن عبدالحدید میگه وقتی رسید از مکه بیرون آمد به منزل شراف، از عبید ابن ابی سلمه که تو راه دیدش پرسید و مدینه چه خبر؟ گفت عثمانو کشتن. او خدا شکر. اون گفتن گفت مردم با کی بیعت کردن؟ گفت با علی. گفت به خدا قسم، جمله رو گوش بده، به خدا قسم حاضر بودم آسمان به زمین بیاد ولی من این خبر رو نشنوم. یعنی حاضر بودم قیامت به پا بشه ولی علی به حکومت نرسید. نهایت کینو و حسادت. این که حسادت داشت. حالا طلحه و زبیر چرا جنگ داشتن؟ چون دنیا طلب بودن. آمار طلحه رو لو دادم دیگه. 1000 کنیز وقتی مرد تقسیم کردن بین وراث. خب این وراث معلوم با علی جورده نمیان. تا علی با حکومت رسید دوتا اومده پیش علی. گفتن آقا به ما استانداری بده. فرمود نمیدم. گفتن که پس سهمیه این که سابقی ها به ما بیت المال بیشتر میدادن اونو به ما بده. گفت اون خورم نمی کنم. اون 3 نفر سهمیه بیشتری برای اینا قرار داده بودن. حضرت بلا فاصله تا به کار منصوب شد سهمیه شون رو قطع کرد. همون بس بقیه من. اون خورم نمی کنم. و آقا شیخین این کار کردن. فرمود پیغمبر با شما چی کار کرد؟ گفتش که پیغمبر به اندازه مردم به ما میداد. فرمود من بین پیغمبر و شیخان طریقه کی انتخاب کنم؟ تو بگو. نفهمیدم با علی کسی میشه حرف زد که. گو آقا بالاخره به خاطر خدماتی که داشتین ما دیگه خیلی انصافا خدمات داشتین. فرمود اگر این حرفی که بیزاری راست بشه به اعتراف خودتون من که بیشتر از شما خدمت کردم. کردم یا نه؟ گفتن آره. فرمود من به اندازه فقیرترین مردم برداشت میکنم. اینا دیدن از این علی در این 4 سال هیچ آبی براشون گرم نمیشه. گفتن بریم که هیچ فایده نداره. رفتن که با اون خانم برگشتند و یک قائله به پا کردن به نام جمل. مذهب دروغین در مذهب دروغین از اونجا شروع شد. تقدس زایی شطور رو مقدس کردن. از اون سرگین برای شفا می بردن سرگین اون شطور و از بولش. چرا؟ چون فلانی نشسته. تو تاریخ های اهل تسنن نقل شده. این جنگ از نظر زمان شروع تا پایان بین مورخین اختلافه. ابن شهرآشوب میگه یه نصف روز بیشتر طول نکشید. بعد از ظهر شروع شد، شب تموم شد. بالاترین نفری که نقل می‌کنم میگه بالاترین زمانی که نقل می‌کنم میگن 3 روز طول کشید. کمترین حد یه نصف روز، بیشترین حد 3 روز. اما چه حق تلفات داد جنگ؟ این از نظر زمان. از نظر نفر و نیروی انسانی چقدر تلفات داد؟ تلفاتش رو طبری میگه 6000 نفر. اما نمیگه چقدر از کی چقدر از کی. ابن عبدربه در اقدالفرید میگه 20000 نفر کشته شدن. 15000 نفر از اصحاب طلحه، 5000 نفر از اصحاب علی ابن ابی طالب. یعقوبی میگه 30000 نفر کشته شدن. به یک بهانه واهی که علی به ما حکومت نمیده. اون زنم که حسادت داشت. اون زن میگفت آقا طلون اصل نه اصل رو بکشید. وقتی فهمید علی به حکومت رسید گفت قد قتل عثمان مظلوما، مظلوم چون کشته شد عثمان. همین زن پیراهن عثمان را 40 روز به خانهش آویزان کرد، مجلس عزاداری درست کرد، کار رو به جایی کشون که بعضی از انسانهایی که مهم بودن در عصر یزید گفتن واییتون به واییت عثمان، این خون ریزی در مقابل خون ریزی عثمان، یعنی انتقام عثمان. این کارو او خانوم کرد، ولی آقای ما جنگ رو بردند و حالا با اون زن چه کار کردن؟ اولی کاری که کرد به محمد ابن ابی بکر فرمود برو خواهر چطوره، رفت و دم خیمه اون زن پرسید کی هستی؟ محمد ببینه چجور جره جواب ده. محمد ابن ابی بکر برادر پدری عایشه است. گفت مبغوث در این فرد خاندان تو، یعنی شما با من دشمنی چون من رفیق علیم. و بی تو و چت شده خبری هست؟ حالت خوبه؟ نگو حالم خوبه، فقط یه تیری زارم مثلا به من اصابت کرده و خب اونم درمان کردند و آها آمدن. فبود هایش میگن پیغمبر به دفعه بود خونه نیا بیرون. همینجوری نگاه میکنم مگه قرآن رو نخوندید؟ به زنان پیغمبر بگید نیاد بیرون، بیرون اومدن جاهلیت نداشته باشید. حالا که پیروز شده دیگه کریمانه بگذر. 30,000 نفر رو به کشتن داد. حالا که پیروز شدی یک کریمانه بگذر. آقا همیشان رو برگردوندن به مدینه تا زندگیش ادامه پیدا کرد. ولی وقتی علی ابن ابی طالب به شهادت رسید سجده شکر به جا آورد، سجده شکر به جا آورد. همیشان نه چشم داشت فاطمه رو ببینه نه چشم داشت علی رو. یک فساد اخلاقی یعنی یک رذیله نفسانی ببینه چی کار میکنه، اسلام رو در چه مسیر و تلاطم ایجاد میکنه قرار میده. عرضم در این قسمت تمام، بریم کربلا. امشب شب هفتم از فردا، امشب دو تا اتفاق میفته، فردا دو تا اتفاق میفته، ما چون فردا دیگه روزه شب بعدی رو میخونیم، روز هفتم دو تا اتفاق میفته. یک، شمر با لشکر وارد میشه به وادی کربلا. وارد وقتی که آمد وحشت بیشتری آمد. یه دستور هم از طرف عبیدالله آورده، از امروز دیگه تمام ورودی های آب به خیمه ابا عبدالله الحسین قطع، از روز هفتم قطع آب شد، دیگه نذاشتن امام حسین به آب نزدیک بشه. بنابراین روز هفتم و هشتم و نهم و دهم هرچی آب ذخیره کرده بودن مصرف کردن، ظاهرن یکی دو بارم به اندازه یکی دو تا مکش توانستم بیارن. من بخوام یه چیزی رو برای آقایون بگم، قضیه کربلا آدم رو حیرون میکنه، آدم نمیتونه با عقل مادی کربلا رو حل کنه، حلم نمیشه، بی خودی هم نکوبید به در و دیوار، اصلا اینجوری کربلا حل نمیشه. مهمترین مصیبت کربلا آتش، اما برای امام حسین دسترسی به آب کار سختی بود واقعا. امام در کربلا 57 سالش 20 سال قبل در دوران حکومت پدر 37 سالش در کوفه مردم بهش رجوع کردن و حضرت امیر آقا خوشسالی بارون نمیاد، مملکتمون داره به باد میره، رودخونه ها آب ندارن، چاه ها آب ندارن، مشکل داریم، تمام کشاورزیمون از بین رفته، تمام دامداریمون از بین رفته، یه کاری بکن، یه دعایی بکن، یه کاری بکن. حالا حضرت امیر میتونه خودش دعا کنه یا نمیتونه دعا کنه؟ قطعا میتونه دعا کنه. اما سر کرد در آستانه خانه فرمود یا ابا عبدالله شما بیاید برای مردم دعا کنید. امام آمدن دعا کردن و باران آمد. به حدی باران آمد که گفتن آقا دیگه الان یواش یواش داره سیل ما رو میبره، بگو دیگه قطع بشه. این حسین در 37 سالگی از آسمان کوفه باران میگیره، در 57 سالگی نمیتواند از در آسمان کربلا باران بگیره. حسین امامه، اما همه چیز رو یک جمله حل میکنه: الهی رزم به قضائک تسلیم لامرک. تو خواسته بودی تشنه چشم، این کی میخواد حلش بکنه؟ الا مؤمن، چون میگه ان للحسین فی قلوب المؤمنین محبتا مکنونه. اهل ایمان میفهمن حسین چی کار کرده. اهل ایمان، خدا راضی شدی با این تشنگی من؟ از فردا آب کمتر بخورید، یه خود بذارید کربلا رو بچشین، ببینید ظهر عاشورا که میخوای سینه بزنی بین زمین و آسمان دود میبینی یا نمیبینی. آتش. خدا هم وقتی خواست روزه بخونه برای آدم، روزه آتش خون. آدم بر این حسین آتشی غلبه می کند که قحطی آبی می شود، که بچه های کوچکش کشته می شود، پوست بدن بزرگاشون مثل آدم این که پوست بدنش تو آتیش جمع شده باشه خوش میشه، خودش انقدر آتش بهش فشار میاره که بین زمین و آسمان دود میبینه. تقریبا بعد از نماز ظهر است، هولوش ساعت 1:00 اینطور است، نماز خونده دیگه، کسی هم نمون، هیچ کس. داغ قاسم رو دیده، داغ علی اکبر رو دیده، داغ عباس رو دیده، داغ زهیر رو دیده، داغ بری رو دیده، داغ جون رو دیده، هر چی داغ بوده به قلبش آمده. نمازش که خونده اومده پشت خیمه های زنا. حل من زاب بن یزب با ان حرم الحرم رسول الله. کسی هست دفع شر از حریم رسول خدا بکنه؟ حل من موحد یخاف الله فینا. یه آدم دینداری هست که از خدا بترسه و ما رو نترسونه؟ حل من مغیس یرجو الله فی اغاثتنا. کسی هست در راه خدا ما رو کمک بکنه؟ این جمله برای من و تو خیلی چیز آسونی بود، کمان که الانم صدات بلند نشد، اما وقتی زنها این سه جمله رو شنیدن با عجله خیمه ها آمدن بیرون. ارتفعت اصوات النساء بالعویل، صداشون به آسمون رسید، صداشون به آسمون رسید، داد می زدن وا حسینا، وا غربتا. ارتفعت اصوات النساء بالعویل، یعنی در داغ علی اصغر فقط باید داد زد، هیچ راه دیگه ای نداره. اگر تو نمیتونی گریه کنی بگم زنا گریه کنن، این مصیبت مصیبت زناست، چون اونا بهتر میفهمن چه اتفاقی افتاده. اومدن بیرون داد و بیداد کردن، یکی دامن حسین رو میگیره آقا جان نرو، یکی دستش رو میگیره، دخترش آمده میگه بابا اگه میخوای بری خودت بیا ما رو ببر مدینه، بعدن ما گرفتار این نامحرما نشیم، بابا ما رو ببر یه جای امن، تو اگر بری اینا پدر ما رو در میارن. رفت پشت در خیمه رباب، فنادا یا رباب، صدا زده رباب، ناولین ولدی از صغیر حتی اوده اهو، خانم بچه کوچیکم و بیار حتی اوده اهو تا باهاش خداحافظی کنم، ودا کنم، بچه‌مو ببوسم، در بغلم بگیرمش، بعدش بدمش به شما، برم طرف خیلی. چی بین اون پدر و پسر گذشت؟ به جایی که بچه رو ببوسه بده به مادر، فرمود لباس پیغمبر رو بیارید، عمامه پیغمبر رو به سر گذاشت، ردا و قبای پیغمبر رو پوشید، سوار شتر به طرف لشکر. چی دید حسین ابن علی؟ در چهره علی اصغر. خب وقتی آب قطع بوده مادرش هم آب نخورده دیگه، مادر که آب نخوره شیر نداره، مادر که شیر نداشته باشه به بچه هم شیر نمیده، پس بچه هم تشنه است هم گشنه. انقدر علی اصغر بیرمغه، بیرنگ شده، بیرنگ رو شده، که باباش گفت بذار اقلا برم یه جرعه آب براش بگیرم، این چه کار ازش گذشته، بذار اقلا خیال این زن و بچه راحت. بچه شو این رو به عبارت‌های مختلف مقاتل نقل کردم، من دو تا جمله‌ش رو میگم. بچه‌ش رو برد بلند کرد، به قوم صدا کرد ان لم ترحمونی، اگه به من رحم نمی‌کنید، ورحمو هازر رزی، رحمش بکنید. میدونید چرا؟ اما ترونهو کیفه یتلزا عطشا، میبینید بچم تلزی داره میکنه. تلزی میدونی یعنی چی؟ ماهی از آب که بیاد بیرون اول یه جست و خیز میزنه، بندازیش تو آب زنده میمونه، ولی وقتی پای گوشاش سفید شد دیگه تو آبم بندازیش زنده نمیمونه. عرب به این حالت میگه تلزی. اما ترونه کیفه تلزا، یعنی مردم به این بچه آب بدید میمیره، آبم ندید میمیره، اقلا برای دلخوشی مادرش بهش آب بدید. یه جمله. جمله بعدی رو شیخ مفید نقل میکنه. خدا هر چی نعمت به مردم داد به سرشون منت نذاشت، فقط یه جا به سر مردم منت گذاشت. لقد من الله علیکم، خدا به سر شما منت گذاشت، از بعث منهم رجلا، جایی که پیغمبر رو به رسالت رساند، فرمود رسالت پیغمبر منت داره. حالا همه عالم زیر منت پیغمبر هستن. شیخ مفید میگه وقتی بچه‌شو بلند کرد فرمود منو علی ابن مصطفی، به من بچه پیغمبر منت بذارین. نمیدونم هستی تو جلسه یا نه، منو ممنون خودتون بکنی. اگه به زعم شماها من گناهکارم، خب این بچه‌مو بگیرید خودتون آب بدین. مگه بچه 6 ماهه چقدر آب میخواد؟ یه لیوان، یه استکان. مگه بچه 6 ماهه رو با قاشق هم میتونن بهش آب بدن؟ با یه دستمالی یه پنبه ای باید تر کنن آبو بشکونن تو حلقش. چقدر از اون فرات آب بیخواه؟
اما اوضاع لشکر به هم خورد. تو لشکر عمر سعد دو نوع تیرانداز بود، یه تیرانداز آماج زن بود، اینا میزدن حالا به هر جا میخوره میخوره، اما یه تیراندازی بود هدف زن بود، به اصطلاح امروزی ها تک تیرانداز بود. و من هم هرمله تیرو که میذاشت تو کمان میدونست کجا باید بره، همونجا میخورد، امتحانشو پس داده بود. سه تا تیر سه شعبه مسموم، تیر سه شعبه به عباس هم زده اما مسموم نبوده، هدف بگیره تو چشم بزنه، تو چشم میزنه، هدف زنه، تک تیر اندازه. اما سه تا تیر مسموم بوده، یکیشو برای این آقازاده مصرف کرد. وقتی گفت به من منت بذارید، عمر سعد صدا زد، هرمله مگه صدا حسین رو نمیشنوی؟ گفت امیر پدر رو یا پسر رو؟ گفت مگه سفیدی گلو رو نمیبینی؟ فزبه تیر رها کرد، فزبه همین الازن الازن، سر از بدن جدا شد، افتاد رو زمین.